بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث‌های مقدماتی ما اینکه چطور بحث ما اینطور شکل گرفت رو توضیح دادیم و از اون توضیحات عبور می‌کنیم. فوقشون توضیحات برای این بود که بسیاری از این مطالبی که امروز ما با اونها مواجه میشیم، چون قبلا باید بیان میشده قبلا بیان کردیم، در نتیجه بسیاری از چیزهایی که امروز اشاره میکنیم، یعنی در بحثهایی که درگیرش هستیم الان، یادآوری مطالبی است که در گذشته بوده. خب اون بحثی که ما امسال در واقع آغاز کردیم بحثی بود در باب امر و گفتیم که این بحث طبق اون چه که در مباحث گذشته توضیح دادیم بحث لغوی اکتشافی است در حوزه حیات. توضیح دادیم که گذشتگان ما توجه به تفکیک بحث هیئت و ماده نداشتند، به همین دلیل در بحث امر به مثالهای مثال زدن و یا استدلال کردن که اینها در واقع مربوط به ماده امر می شده نه مربوط به هیئت امر. بزرگانی مثل شهید صدر رضوان الله علیه که به بحث ماده و هیئت توجه داشتند، اینها از این جهت غفلت کردند یا حالا به دلیلی تغافل کردند که ما نمی‌دانیم که آیا اصلا بحث ماده ضرورتی داره مطرح بشه. توضیح دادیم که بحث ماده بحث مربوط به فقه، اون چه که به اصول مربوط میشه بحث هیئت، مگر اینکه ما دلیلی داشته باشیم که مثلا بحث ماده یک نقش مقدمیت ولو در حد اینکه یک پرتوی بیاندازه بر بحث هیئت داشته باشه. گفتیم ما چنین نکته ای رو نمی بینیم، به همین دلیل بحث ماده رو مطرح نمی کنیم، همچنان که شهید صدر و دیگران بعد از ایشون بحث ماده رو در ماده نهی هم مطرح نکردن، در حالی که وزان بحث امر و نهی مشابه همه. خب از این بحث که گذشتیم وارد بحث هیئت که شدیم، در همون ابتدای بحث آقای صد اشاره کردن که در اصل دلالت هیئت بر مفهوم طلب بحثی نیست، از اون طرف در این که این مفهوم یک مفهوم حرفی است، چون ما قبلا در معانی حرفی توضیح دادیم که حیات برای معانی حرفی وضع شدن، در این هم بحثی نیست. خب حالا سوال اینه که چگونه طلب از امر فهمیده میشه؟ فرمودن این مطلبی که مرحومای خویی گفتن که امر وضع شده برای این که امر یه اعتبار درونی داره، اون اعتبار فعل بر ذمه مکلف، بر ذمه مأمور، یا به تعبیر دیگه اعتبار مأمور به بر ذمه مأمور، این رو با امر ابراز کنه. آیه صد فرمودن این بیان مبتنی است بر مبنای آیه خویی که در باب وضع قائلن به مسلک تعهد و ما چون این مبنا رو قبول نداریم، به تبع اون چی که بر این مبنا ساخته بشه هم قبول نداریم. به این مناسبت جلسه گذشته اشاره کردیم به بحثایی که قبلا شده در تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی، تقسیم تصدیقی حالا به استعمالی و جدی رو خیلی نگفتیم البته، یعنی یادآوری نکردیم، ولی این بحثا قبلا شده و توضیح دادیم که یکی از عوامل پیدایش ظهور وضعه و وضع در موردش سه تا نظریه هست. نظریه مشهور که قائلن به اعتبار، ما گفتیم خودمون این نظریه رو قبول داریم، نظریه تعهد که مرحومای خویی و عده‌ای دیگه قبول دارن و مرحومای خویی مبتکرش هم نیست، قبلا اشاره کردیم، و یک نظریه که آقای صد به عنوان نظریه ابتکاری مطرح کرده تحت عنوان نظریه قرن اکید. اشاره کردیم که نظریه قرن اکید هرچند اصلش درسته ولی تفسیر وضع نیست، تفسیر دلالته. بنابراین بین نظریه اعتبار و نظریه تعهد که هر دو تفسیر وضعن، ما نظریه اعتبار رو قبول کردیم. اما گفتیم نظریه اعتبار و نظریه قرن اکید آقای صد که حالا ما قبول نداریم درست باشه، در یک نکته با هم مشترکن که هر دو مدلول وضعی رو مدلول تصوری میدونن. فقط این نکته رو هم اشاره کنم که البته ما این رو قبلا مفصل توضیح دادیم که در مورد وضع ما میدونید، اینا رو تو منطق هم خوندی، تو اصولهای قبلی هم خوندی، ما وضع تعیینی داریم و وضع تعینی. در وضع تعیینی در واقع یک واضعی هست، اون واضع بین یک لفظ و یک معنا که هیچ ارتباط ذاتی بین اونها نیست، یک ارتباطی رو فرض میکنه و با فرض این ارتباط، این ارتباط شکل میگیره، به اون تعبیری که آقای سعد میگه قرن اکید. یعنی دیگه از این به بعد ما وقتی لفظ رو تصور میکنیم منتقل میشیم به معنا. اینجا این واضع ما باید یه ویژگی خاصی داشته باشه، یا اون فضایی که درش وضع میشه یه ویژگی خاصی داشته باشه، و الا اگر هیچ ویژگی نباشه، اینکه یک کسی بیاد بگه آه این لفظ برای این معنا، باعث هیچ وضعی نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اما اگه مثلا واضع ما کاشف این معنا باشه، مخترع این معنا باشه، مثل پدری که برای بچهش داره اسم میگذاره چون پدر اون بچه است، یک نوع ارتباطی داره، یک ویژگی داره که وقتی الان کاشف الکترون تامسون میاد میگه اسم این ذره رو من گذاشتم الکترون، این وضع میشه. وقتی مخترع تلفن گراهام بل میاد میگه اسم این وسیله رو من گذاشتم تلفن، وضع میشه. این ویژگی میخواد، هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. همینطوریه که الان تو خیابون بگه آقا من پنجره رو وضع کردم واسه میخ ته کفشم، این هیچ کس بهش اعتنا نمیکنه، این اثری نداره. نوع دیگر وضع وجود داره که اینو ما بهش میگیم وضع تعینی. مثل وضع تعینی در اثرش هست که با تصور لفظ ما منتقل به معنا میشیم، اما این بار عاملش ویژگی در واضع یا موضوعی که داره وضع میشه نیست. این بار عاملش یک عامل کمیست. به تعبیر دیگه در وضع تعینی یه عامل کیفی دخالت داره، در وضع تعینی یک عامل کمی. کثرت تصور این لفظ با این معنا باعث شده که این لفظ وقتی تصور میشه حالا معنا به ذهن ما بیاد، که این رو باز در بحث‌های گذشته مفصل توضیح دادی. اون که ما میگیم وضع حقیقتش اعتباره، اون به مربوط به وضع تعینیه در واقع، و الا در وضع تعینی به اون شکلی که در وضع تعینی یک اعتبار شکل میگیره نیست، اما اثرش مثل وضع تعینی میمونه. وضع تعینی اون کثرت استعمال میاد جای و اعتبار رو میگیره، جای اون فرضی رو میگیره که واضع در وضع تعینی انجام میده. ما اینو توضیح دادیم اونجا که اونجا یه وقت هستش که علم نیست. خب الان شما چینی بلد نیستی، این معناش این نیست که الفاظ چینی برای معنا وضع نشده، چون شخص آقای حاجی زاده چینی بلد نیست، این علم نیست. در این جور موارد این ربطی به وضع نداره، وضع شده. تامسون میاد توی اون جلسه میگه آقا من اسم این ذره ای رو که کشف کردم میذارم الکترون، وضع میشه، ولی کسایی که خارج از اون جلسه هستن هنوز اطلاع ندارن. مثل پدری که وقتی به من میگه اسم بچه‌مو میذارم حسن، وضع میشه، ولی خیلی‌ها هنوز نمیدونن که اسم این بچه چی گذاشته شده. ولی در وضع تعینی اینطوری نیست، اصلا کسی نمیاد لفظ بر معنا وضع بکنه به اون معنایی که در تعینی ما میگیم. لفظ رو برای معنا یه جوری کاری میکنه که این لفظ با این معنا تصور میشه، مثلا استعمال میکنه، که خب این استعمال حالا بحثش کردیم چطوری میتونه استعمال کنه لفظ رو در معنایی که هنوز براش وضع نشده. گفتیم که این مثلا از طریق یک نوع استعمال مجازی یا مثلا از طریق به کار بردن قرائن و یا فضایی که توی اون فضا هست، به هر حال این کار انجام میده و این کثرت باعث میشه که این لفظ وقتی دیگه تصور میشه معنا به ذهن بیاد که بگیم بس. حالا اینا بحثایی است که توی تقریر انشالله شما حل میکنیم. این بحثای قبلی رو زیاد اینجا پیگیری نکنیم، بحث قبلی رو توی تقریر انشالله حل کنیم که تقریرتون هم منظم باشه انشالله. اما آیه ساعت بعد از این که این بحث رو تموم میکنه، یعنی من عرض کردم آیه ساعت همین اول کار با آیه خویی تنهی میزنه رد میشه، بعد میگه خب حالا رو مبنای خود ما که مدلول تصوری داره، مدلول وضعی، مدلول تصوریه، حالا این صيغه امر برای چی وضع شده؟ من برای اینکه این مطلب آیه صد رو توضیح بدم یک یاداوری باز میکنم بحثهای گذشته رو، رو مبانی خودم توضیح میدم فعلا بحث رو، چون ما با آیه صدر اینجا یک اختلاف اساسی داریم تو معانی حرفی که سال گذشته توضیح دادم و اون اختلاف خب دائم تو این بحث ها هست. من نمیخوام که مثلا هی دائم بگم آیه صدر اینجوری میگه که الان هم اینجا اینجوری گفتن، چون ایشون اینجا که توضیح میده باز دوباره همون مطالبی رو میگه که رو مبانی خودشون دارن. ایشون نسب رو در معانی حرفی به دو قسم، نسبت ناقص و نسبت تام تقسیم میکنه. بعد در مورد نسبت‌های ناقصه ایشون معتقده که بعضی از این نسب وعایشون خارجه، بعضی ها ذهنه. اونایی که وعایشون خارجه نسبشون نسب به اصطلاح ناقصه هستش، مفاهیمی هستند که در واقع در ذهن به صورت تحلیلی چیز میشه، ولی اونایی که نسبشون در ذهنه اینا نسب تام هست. من این بحثی که آیه صد کرده من اصلا مبناشو قبول ندارم، در جای خودش توضیح دادم، من نمیخوام الان اون رو بگم، ولی دوستان تو بحث تقریرشون باز اینا رو بحث کنم. اون چیزی که من میخوام توضیح بدم، یادآوری کنم، این استش که ما در مباحث گذشته گفتیم که حالا از فعل مثلا شروع کنیم، که یک فعل مثل فعل ماضی علمه، این یک ماده ای داره، ماده عین و لام و میم، یک هیئتی داره، هیئت مثلا فعل ماضی ثلاثی مجرد، اون صيغه اولش. خب این ماده یه مدلولی داره، علم، اون عین و لام و میم که در تمام اشتقاقاتش هست، عالم، معلوم، علم، متعلم، همه اینجا این هست، تو علمه هم هست. اون هیئت فعل یک مدلولی داره. چیه اون مدلول؟ ما در بحث‌های گذشته گفتیم که مدلول هیئت فعل یک نسبتی است بین ماده و فاعل، فاعل اون ماده، یعنی البته فعل معلوم داریم، بین ماده و فاعل. بنابراین وقتی ما میگیم علم زیدون، این علمه یک طرف نسبت رو داره به مادته که اون علم باشه، طرف دیگر نسبت توسط فاعل زید بیان میشه، اون نسبت توسط هیئت فعل بیان میشه. به همین دلیل در زیدون علمه ما این جمله به تعبیر ادبی جمله مزدوجه، ما میگیم اینجا در واقع دو تا جمله هست، یه جمله علمه است که خودش جمله فعلیه است، یک جمله زیدون علمه است که جمله اسمیه است، زیدون مبتداست، علمه خبرشه. تحلیلش از نظر بحث ما اینطوریه که علمه که خودش یک جمله است دلالت میکند بر به مادتهی یعنی علم بر یک طرف نسبت، به هیئتهی یعنی هیئت فعل علمه فعله به خود نسبت، و چون اون طرف نسبت نیست و نسبت امر طرفینیه و در بحث معانی حرفی گفتیم، گفتیم نسبت که ما میگیم نه اینکه دو چیز هستن که بینشون یه تنابی به نام نسبت بسته شده، نه، این میشه شیء سوم، مثل دو تا انگشت، همش این مثالو زدیم که به هم بچسبن، این چسبیدنشون نسبته، که اصلا بدون تصور دو تا انگشت نمیشه این رو تصور کرد. به این میگن معانی، معنای نسبی، معنای حرفی. خب علمه یک طرف این نسبت که هیئت ماده برش دلالت میکنه، علم اینو داره، نسبتر هم داره، اون طرف این نسبت نیست. ما نمیتونیم با یک طرف نسبت رو تصور کنیم، ذهن ما میاد اینجا اون طرف دیگر رو میسازه، میگه این یه چیزی اینجا هست، یک شخصی هست. این که میگن علمه ضمیر هوه توش مستتره، این هوه از اینجا در میاد بیرون، نه اونجوری که اون طلبه بارها گفتیم، گفتن هوه توش مستتره، علمه با آب دهنش هی کاغذ رو اینجوری اینجوری میکرد اون علم، اون هوه رو اون زیر پیدا بکنه. اون هوه اون توی کتاب نیست، زیر اون برگه کاغذ نیست، این هوه تو ذهن ماست که نمیتواند ذهن من، همین فارسی، حالا شاید ما عربی معنوس نیستیم، زد که من میگم، خب این زدن این مفهوم و یک کسی که این کارو انجام داده، اون نیست الان تو این عبارت، دالی بر اون نیست، ولی ذهن من اینو میسازه تا بتونه این نسبته که داره این عبارت برش دلالت میکنه، این فعل برش دلالت میکنه، این نسبته رو بتونه تصور کنه. خب وقتی ما میگیم زیدون علمه، در واقع زیدون علمه که حالا مثلا اینجوری میشه، یعنی زیدون علمه هوه، یه هوهی اونجا هست، ما داریم میگیم این زیده همون هوه هست، این زیدون علمه یعنی این. اینجا یه نسبت این همانی که گفتیم در جملات اسمیه مثل زیدون عالمون، ما یه نسبت این همانی داریم، این نسبت این همانی رو در واقع بین زید و اون شخص و ما، اون ضمیر مستتر برقرار میکنه. خب حالا هیئت فعل طبیعتش نسبت بین فعل است، یعنی ماده و فاعل. این در فعل ماضی این نسبت وقوعیه ازش تعبیر کردن، علم زیدون یعنی این واقع شد، این علم، این فعل واقع شد. در فعل مضارع یعلم زیدون گفتن این نسبت تلبسیه است، زید میداند یعنی متلبس الان به این فعله، که اصل معنای در واقع مضارع معنای حاله. این که ما میگیم حال و استقبال، این اولا و به ذات مدلول اسم مضارع نیست، مدلول مضارع این است که متلبسه، این که بعدن متلبس هست یا نه مضارع اینو نمیگه، الان این اتفاق هست، اما حالا بعدن هست یا نه مضارع، متن مضارع اینو نمیگه. بله اگر ادات استقبال سیعلمو سوف یعلمو گفتیم، اون اصلا مستقیم دلالت میکنه بر آینده، ولی این چون میگه میداند، بعد ما یک طبیعتی داریم که یه چیزی که هست پس میماند، اون استقبالی که ما توی مضارع میفهمیم یه نوع مدلول التزامیه، و الا اصل معنای مضارع تلبسه، تو این متلبسه به این فعله. حالا اینکه آینده میمونه یا نمیمونه، این الان کاری به این نداره، یا الان میدونه، حالا چند دقیقه دیگه هم بازم میدونه یا نه، سال دیگه هم میدونه یا نه، این هیچی نمیگه الان. بله اگه بگه سیعلم و سوفه یعلم، این یعنی بعدن میدونه، سی یعنی بعدن نزدیک، سوفه یعنی بعدن دور، آینده نزدیک، آینده دور. اما یعلمو این نیست، یعلمو فقط تلبس رو بیان. خب ما الان بحثمون در چیه؟ در فعل امره. این مقدمات رو گفتیم برای یک نکته ظریفی که وقتی من میگم اعلم، بدان ایدک الله تعالی فدارین، که کذا این بدان اعلم، این علم همونطوری که در ماضی علمه، در مضارع یعلمو، نسبت بین اون مصدر، اون چیزی که مدلول ماده هست و فاعل رو بیان میکنه، اعلم هم نسبت بین مدلول ماده یعنی علم و اونی که قرار بداند اونو بیان میکنه، نه نسبت بین من گوینده و اون فعلو. خوب دقت کنید، اعلم نمیگه که من گوینده چه نسبتی با علم دارم، اینو نمیگه. برو نمیگه من گوینده چه نسبتی با رفتن دارم. برو یعنی تو، این فاعل مکلف. خب این چه نسبتی است؟ آقای صدر، خوب دقت کنید، اسم این نسبت رو میگذاره نسبت ارسالیه. ایشون میگه این نسبت یه نسبتی است به نام نسبت ارسالیه که در واقع آمر مأمور رو داره به سمت مأمورم به ارسال میکنه، میفرسته. این تعبیر اگر یادتون باشه در بحث‌های گذشته در ادبیات مرحوم نائینی تعبیر شده بود به نسبت انشائیه ایقائیه. یعنی مرحوم نائینی اینجوری فرض کرده بود، گفته ماضی دلالت میکنه بر وقوع در گذشته و تمام شدنش، مضارع دلالت میکند بر وقوع در حال، و امر چی؟ ایشون گفت اینم وقوعه، اما وقوع انشائی، البته نه وقوع، چون وقوع که نیست، ایقائه، یعنی واقع ساختنه، انشاء ایقائه. پس اسمش گذاشت نسبت انشائیه ایقائیه. این اسمش مهم نیست حالا، چون امام از این تعبیر کرده به اغراء، امام تعبیر کرده به اغراء، مرحوم نائینی تعبیر کرده به نسبت انشائیه ایقائیه، آقای سعد تعبیر کرده به نسبت ارسالیه. من از بین این سه تا اصطلاح، اصطلاح امام رضوان الله علیه، اصطلاح مرحوم نائینی و اصطلاح شایصد، اصطلاح شایصد بیشتر برام جا به اصطلاح معنادارتره، به نظر من روشنتره. ظاهرن حالا هر سه یه چیز رو میخوان بگن، حالا لااقل توجیهش اینه، اگر معانی مختلفه که خب ما اون معنایی که آقای صد میگه رو تقویت میکنیم به دلایلی که توضیح میدیم، اما ظاهرن یک چیز رو میخوان بگن، فقط عباراتشون متفاوته، ذات معنایی که تو ذهنشون هست فرق نمیکنه. آقای صد در مقام توضیح دادن این نسبته اینجوری میگه، میگه ببینید، شما وقتی میخواید یکی رو وادار کنید به یک کاری، وادار کردن، واداشتن، اغراء به تعبیر امام، شما یه وقتی هست که، حالا مثال ما که زدیم تو جزوه هم هست، مثلا میخواید یکی از این کلاس بره بیرون، یه وقت هست شما دستشو میگیری، میکشیش، میندازیش بیرون، هولش میدی بیرون، این میندازیش بیرون. یه وقت به جای این که اینو بگیری هول بدی بندازی بیرون، میگی برو بیرون. آقای صد میگه این برو همون کاری رو میکنه که تو وعای اعتبار، همون کاری رو میکنه که اون هل دادن تو وعای تکوین داره انجام میده. یعنی شما داری اونو هل میدی، اما هل دادنی که در فضای اعتباره، یعنی الان اون نشسته سر جاش، هیچ فشاری به بدنش وارد نمیشه. حالا ببینید، الان مثلا، حالا برای اینکه کمی باز توضیح روشن‌تر بشه، حالا همه شما اینجا نشستید، اگه یکی از شما رو من بگیرم، البته بنده که نمیتونم، آقای حریری که زورش زیادتره، بگیره و هول بده بیرون، خب اون کسی که گرفتنش و هولش دارن میدن بیرون، یه تو بدنش داره یه چیزی به فشاری رو احساس میکنه دیگه، همه هم میبینن که این گرفتنش میدن بیرون، یه اتفاق خارجی تکوینی داره میفته. اما اگر من به همون کسی که آقای حریری میخواد بگیردش برای اینکه استخوناش نشکنه و اینا، بگم ببین مثل بچه آدم برو بیرون قبل از اینکه آقای حریری اون استخوناتو بشکنه، برو بیرون، همه ی آدمایی که اینجا هستن از نظر تکوینی هیچ اتفاقی باز براشون نیفتاده، اما اون یک نفری که گفتم برو، یه اتفاقی براش افتاده، برای اونای دیگه نیست. الان ما هم اگر الان توی کلاس مثلا دبستان و اینا به بچه، حالا توی ایشالله در آینده حوزه که حوزه نظم پیدا کنه، ما آقایون و طلبه های درس خارج رو هم ایشالله هر کی درس نخونه کف دستش چوب میزنیم، بعد اونایی هم که درس بخونن براشون صد آفرین میفرستیم. ولی هنوز چون نظم نیامده در حوزه، این نظم اگر بیاد حوزه پیشرفت میکنه، این مشکل اینه که شما کف دستتون چوب نمیخوره، این نظم انشالله بیاد حوزه پیشرفت کنه، شیخ طوسی و شیخ انصاری همینجوری شدن، شیخ انصاری روزی دو بار کف دستشون استادشون چوب میزد، اینا بچه خوب شدن، درس خون شدن و بعدش هم بهشون صد آفرین میداد شیخ مفید، پسر خوب نازنین میگفت به شیخ طوسی، شیخ طوسی اینطوری شد که دفعه شد شیخ طایفه شیعه، اینطوری بود بالاخره. حالا اگر الان تو اون فضای دبستانی بودیم، اون فضا اون بچه که بهش میگن برو، یه جوریه که بقیه نیستن دیگه. حالا تو فضای چیز بگی، شاید اگه دستشو بگیری بندازی بیرون راحت تر باشه تا بهش بگی برو. اون اعتبار هم خودش درست اعتبار یه فرضه، ولی این فرض خودش یک باری داره توی فرهنگی که ما توش زندگی میکنیم. اون دوست عرض کردن، این آدم میفهمه. آقای سعد میگه ببین آقا جان، این برو اون هیئتش اون کاری رو میکنه که شما هول میدی. چی اون کار چیه؟ میگه یک نسبتی ایجاد میکنه بین فعل رفتن و مخاطب. نسبت چی؟ نسبت ارسالی. اون که نرفته، شاید جای تکون نکره، بچه پروه میگه نمیرم ببینم این حریری میتونه من رو بندازه بیرون یا نه، ولی الان که من بهش گفتم برو، قبل از اینکه بره، اون نسبته، اون نسبت ارسالیه شکل میگه. خب من یک اشکالی کردم تو جزوه بر این توضیحاتی که دادم برای چیو؟ بله. نه نه نه، اتفاق افت. نه نه چیزی، نه بدان، به بدان هنوز هیچ دانشی بر او پیدا نشده. بله، مگر دانش به این بدان. نه ببین، این جهتش که من برمیگرده حالا به مفهوم به اصطلاح ماده دانستن، اینو بذار کنار. برو ببین، برو رفتنی اتفاق افتاده؟ نه. ببین دیدنی اتفاق افتاده؟ نه. بشنو شنیدنی اتفاق، اون بشنوی که میخواد حالا بعدش بگه چیو بشنوی، نه این که بگه آقا بشنو همینی شنیدم تموم شد، میگه بشنو، میگه شنیدم دیگه، اینا تموم شده، به امر شما عمل کردیم ما. بدان گفتم دانستم دیگه، همین بدان شما رو دانستیم، تموم شد، تموم. حل حل است. اینجوری که نیست، این که اینو نمیگه که بدان، اینو که نمیگه بشنو، اون چیزی رو که میگه بشنو یا بدان هنوز این نشنیده، هنوز ندانسته، پس نسبت هنوز واقع نشده. این میخواد برو بگه این نسبت رو واقع کن. یه اشکال چی؟ خبر، خب بله خبر داره میگه واقع شد دیگه. نه نه اینطور نیست. ببین بحث لغوی خودمون، وجدان لغویمون، تو من بگم تو میدانی یا تو دانشمند هستی، با این که بگم بدان یکیه، یعنی بدان یعنی تو دانشمندی، یعنی تو میدانی. نه نه باز شما همون مفاد اون گفته رو میگی، یعنی بدان الان من این اینو بدان رو دانستم. بله بدان رو دانستم. بله حالا اجازه بدید یک اشکالی رو من کردم، بعد به این اشکال یه جوابی دادم، حالا من اشکالش امروز میگم، میخواستم اشکال و جواب. و اون اشکال اینه که حالا چرا آقای صد دست و پا میزنه که آقا مفاد هیئت امر طلب نیست، مفاد هیئت امر نسبت ارسالیه است. خب آقا جون اونا که گفتن مفاد امر طلبه، مثل این بوده که گفتن من برای ابتداست، فی برای ظرفیت، الا برای انتهاست. اونا هم خودشون میدونستن که انتها مفهوم اسمیه، الا مفهوم حرفیه، فی مفهوم حرفیه، ظرفیت مفهوم اسمیه. اینا که نگفتن که برای اون معنای اسمی وضع شده که. مقصودشون چی بوده؟ گفتن فی برای نسبت ظرفیت، الا برای نسبت انتهاییه، من برای نسبت ابتداییه. پس اینا هم که میگن هیئت امر طلبه، یعنی برای نسبت طلبیه. دست و پا چرا اینقدر میزنی شما؟ بگو نسبت طلبیه دیگه، چون قدر لقمه رو پس کله میچرخونی میگه نسبت ارسالیه. چه ارسال چی؟ طلبه دیگه. خب چرا آقای صدر این مطلبه که این طرفی میتونستیم بگیم به قول معروف که لقمه رو درست بذاریم دهنمون، چرا به ظاهر لقمه رو چرخونده گفته امر دلالت میکند بر نسبت ارسالیه، بعد چون آمر مأمور رو داره ارسال میکنه به سمت مأمورم به، یک طلبی فهمیده میشه، اما این طلب مدلول التزامی امره نه مدلول مطابقی. چرا اینجوری میپیچونیش؟ بگو آقا امر وضع شده برای نسبت طلبیه. من به این مطلب یک جوابی دادم، بعد عبارت حضرت امام رو هم یک اشاره کردم که در اون عبارت حضرت امام یک نوع استدلال هست که عرض کردم شاید آقای صدرم به اون استدلال توجه داشته. این توضیحاتش باز متاسفانه میماند برای جلسه بعد ما که میشود شنبه آینده انشاءالله، و فردا همونطوری که میدانید این ساعت ما اون بحثی رو داریم که عنوانش رو گذاشتیم فقه اکبر، که دوستانی که بودن میدونن چی هست، ولی دوستان توجه داشته باشن که شنبه درس ما انشاءالله هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.